أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. إنه خير ناصر و معين. و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا. هدیه محضر وجود نازنین و مبارک حضرت حجت ارواح نافدا، همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. سوره عزیز و شریف پیامبر اکرم که فرمودن نظر انداختن به این سوره و قرائت این سوره باعث میشه که انسان ها از فتنه ها و بحران های زمانه آزاد بشه، تذکر به یک روحیه جهادی در مقابل کفر بود. سیر حیات زمینی انسان در تقابل با کفر معنای حقیقی خودش ظهور پیدا میکنه. لازمه اختیار انسان این هست که حتما باید شرک و کفر وجود داشته باشد و از اون طرف برای محقق کردن جریان توحیدی شما تلاش کنید تا بتونید با ثمره حقیقی دینی خودتون روبرو بشید. از همون اول عالم هستی که حضرت آدم روی زمین اومد، وقتی روی زمین قرار گرفت، خداوند متعال فرمود قل له بتومنها جمیعا بعضکم لبعض عدو. برید روی زمین، بعضتون باید نسبت به بعض دیگه چی بشید؟ دشمن بشید. یا فرمودن ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگه بعضی بعضی دیگه رو دفع نکنن لفسدت الارض، زمین رو فساد میگیره. یا فرمودن ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. اگه این درگیری نباشد همه چی خراب میشد و همه چی از بین میره. در سوره پیامبر اکرم هم فرمودن که برای خدا که کاری ندارد که بخواد از دشمن خودش انتقام بگیرد، ولیکن لیبلوکم بعضکم به بعض، ما میخواییم بعضش ما رو به بعض دیگه چیکار کنیم؟ امتحانتون کنیم. سیر کمال شما در این عالم هستی در تقابل با کفره، این قاعده وجودی شماست. لذا خودت را آماده کن آن به آن برای این تقابل. گفت تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. خدا رحمت کند عزت امام، نظرم این هست که اون موقعی که امام بعد از زدن هواپیمای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، امام یه پیام میدادن، اون پیام حضرت امام عجیب غریبه و نکات ظریفی رو متذکر میشن که میگه من روح اللهم تا آخرین قطره خونم آمادم. و اتفاقا بزرگترین نشاط ما امروز همینه که با همین روحیه تونستیم آمریکا و ابرقدرت ها رو چکار کنیم؟ به زانو درشون بیاریم، نذاشیم برنامه ها اینها تو عالم محقق بشه. با این نگرش این سوره را اووردیم، رسوندیمش به اینجا. خداوند متعال فرمودن البته یه عده از شما هستن که سوس ایمان هستن تو جامعه دینیتون، این سوس ایمان ها حاضر به تقابل با کفر نیستن. ریشش هم تو چند تا نکته وجود داره. در سوره مائده می فرماید آدم های سوس ایمانتون سرعت می گیرن به سمت یهود و نصارا. رأیت الذین فی قلوبهم مرض فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، سرعت میگیرن به سمت یهود و نصارا. وقتی هم بهشون گفته میشه چرا دارید میرید به سمت یهود و نصارا، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن میترسیم یه بلای سر ما بیاد. در سوره توبه که با هم دیگه رفتیم جلو از آیات 29 و 30 سوره توبه استفاده کردیم، گفتیم که اون کسایی که باید باهاشون تقابل کنید، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله رسوله ولا یدینون دین الحق. کی هستن؟ من الذین اوتوا الکتاب، کسایی هستن که بهشون چمون چی دادیم؟ کتاب دادیم، یعنی یهود و نصارا. بعد یکی از دلایلی که آوردیم از آیه 30 استفاده کردیم و آیه 32 و 34 سوره توبه استفاده کردیم، گفتیم چون روح یهود و نصارا نظر به دنیاست، وقتی جریانهای دینی به یهود و نصارا نزدیک میشن چه اتفاقی میفته؟ گرایششون به دنیا زیاد میشه. وقتی گرایششون به دنیا زیاد شد دیگه روحیه جهادیشون از دست میدند. این سوره تذکر داد اگر روحیه جهاد ندست دادید نتایجی دارد این روحیه از دست دادنتون، یا بگو یه عواقبی دارد این روحیه از دست دادنتون، منتظر باشید این عواقب گرفتارتون بشد. اولیشو گفتن فساد میکنید، ان تفسدوا فی الارض، دیگه چی؟ و تقطعوا ارحامکم، از رحمتون جدا میشید. گفتیم انقلاب من و شما چیه؟ رحم ماست. از انقلابتون، از اون نور دینتون که اومد تو صحنه جدا میشید، آروم آروم اصلا فکرش هم نمی کنید. خودتون تو فضای دینی بودید اما آروم آروم حتی نسبت به دین هم چیکار میکنید؟ شک میکنید. این آقای اکبر گنجی که الان رفته اون بر آب نشسته هی دم و دقیقه توی ماهوارا حرف میزنه، مگه بچه جنگ ما نبوده؟ اول انقلاب صف محکم بوده، حالا کجاست؟ تا یه جایی که گفت اصلا امام زمانی وجود نداره، اینا رو آخونده در آوردن به ما گفتن، زمجی چیزی وجود نداره. یعنی میره تا اینجا بره جلو که اصلا از همه چی قطع رحم میکنه، همه رو قطع میکنه. دیگه چی؟ فرمودن دیگه کرم میشه، وقتی رحمت خدا از کسی گرفته شد دیگه حرف حقا دیگه نمیشنوه و دیگه ناکورم میشه. تعبیر قرآنیش این هست که پیامبر هرچی آیه و این یرو کل آیتن لا یومنو بها، کورم میشد، دستاوردها و نتائج نورانی که به دست میاد دیگه اینا را نمیبینن، فقط چه میبینن؟ همونه که خودشون میخوان رو میبینن، غیر از اون اصلا نمیتونن ببینن. میگه بدون تو جامعه دینیتون یه ده آدم هستن سوس ایمانن، کارشون به اینجا کشیده میشه و چون این روحیه رو دارن ناخودآگاه یه دفعه نگاه میکنن میبینن شیطان که دایه دار زندگیشون شده، از کسایی که دشمن خدا و رسولش هست با اونا چیه؟ طرح رفاقت ریختن. یواش یواش نگاه میکنین میبینین که از اون رضایت الهی، رضوان الهی که روحیه جهادیست، آروم آروم کراهت دارن. نه که کراهت دارن، در آیه 29 تذکر داد بهتون قول میدیم تو وجودشون چیه؟ وجودشون کینه هم وجود دارد. چندین بار مقام معظم رهبر این اخیراً هی تذکر دادن، گفتن مواظب باشید بچه های انقلابی رو به اسم تندرو و اینها یه وقتی واشون برخورد نکنید. اتفاقاً هر موقع فضایی فراهم میشه، فضای جنگ میشه، همین بچه انقلابی هستن با این انقلاب استادن، دو تا برچسب تندرو و امثالم نذارید دوشون. اتفاقاً آدم های سوس ایمان چون روحیشون روی گرایش به دنیاست، آنی فضای حماسه و جهاد تو صحنه میاد، ترس و دلواپسی دارند. میگه اینا اتفاقا نسبت به جریانهایی که انقلابی هستن کینه تو دلشون هست. خدا در آیه 29 فرمود فکر کنیم ما اینا رو نمی کنیم، قطعا کینه هاشون رو میاریم تو صحنه. منتظر باشید این اتفاقات بیفته، خدا داره وعده به تو میده. من اصلا کار به یه گروه سیاسی یه جریان سیاسی هم سالم ندارم، بگم این قرآن اومده بستر کمال ما و هدایت ما، میخواد چپ باشد، میخواد راست باشد، میخواد هر حزبی میخواد باشه. میگم تو این دستگاه نگاه کن به مسئله، اگر روحیه انقلابی داره، روحیه جهادی داره در مقابل کفر، مطمئن باشد این روحیه در ادامه انقلاب موندگاره. اگر این روحیه نداشته باشه منتظر باشید در ادامه انقلابتون یه دز افرادی که اصلا باورتون نمیشه یه چیزایی ازشون ظهور کنه که بعد میگی عجب این چرا اینقدر کینه داره نسبت به بعضی از افراد. ریشهشو تو این پیدا کنید که روحیه تجمل و تجملگرایی و روحیه دنیا زدگی بردشون به یه سمتی که آروم آروم دیگه دیگه نمیفهمن درونیاتشون در مقابل جریانات حق هم میاد تو صحنه. بند خداوند فرماید یک کار انجام بدید، اگه میخواین بشناسیدشون حرفاشون رو نگاه کنید، لحن قولشون رو نگاه کنید، حرفای 10 سال پیششون رو با امسالشون مقایسه کنید. برید بودم خدا پدر مادر صدا سیما رو بیامرزه، حرفای قدیمه این آقایون رو اخیرا داره میذاره. آدم این روحیه قبل این آقایون رو نگاه میکنه با روحیه الانشون نگاه میکنه. اینی که کسی قبلا میگفت همه بدبختی و فلاکت عالم هستی نه فقط ایران زیر سر آمریکاست و تا آمریکا از بین نره هیچ بشری در هیچ جای عالم زندگی راحتی نخواهد چشید و اینا روحشون روح استکباره، بعد یه دفعه در میان الان میگن که نه امام هم این مسئله رو قبول نداشت که باید مرگ بر آمریکا بکیم. امام هم دیگه اواخر از مرگ بر آمریکا چیه گذشته بودم، خودمون تو جلسات خصوصی محضر امام بودیم، امام اتفاقا زیادم نظرشون بر این مسئله نبود. چی میشه یه دفعه اینجوری بعضی از افراد چرخش نشون میدن، در صورتی که استکبار تعبیر قرآنیش اینه، اینا از کبر متکبر کوتابیان نیست، بکشش همونه، این روحیه رو داره. الان به شما قرارداد میبندن همون چشاتون رو باز کنید چند سال بعد همش میزنن زیر پلش. دیگه نمونهش که دیدین که شما رفتید 118 تا ارباس با کارخونه ارباس رفتین قرارداد بستین، هنو به هیچ جا نخورده، یه دفعه درمت فرانسه گفت چی؟ 40% این کارخونه مال آمریکاست. تو آمریکا اجازه نده ما نمیتونیم بیام صحنه. اینا این روحیه است، کوتابیا نیستن تو این مسئله، بشناسیندشون، این روحیه است. حالا در مقابل استکبار تو کوتاه اومدی، وگرنه استکبار که کوتاه نمیاد که، استکبار نبودنش به نبودن توست. کجا داشتیم؟ سوره ابراهیم آیه 13 یه وقال الذین کفروا مستکبرین، همیشه در مقابل جریانات حق دو تا حرف دادن. وقال الذین کفروا لرسولنا، به رسولان ما گفتن چی؟ گفتن لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا یه کاری رو میکنیم شما رو میندازیمتون بیرون یا شما باید آیین ما رو بپذیرید. یعنی یا باید کوتاه بیایید و آنچه که ما برنامه داریم برای اداره زندگی همونا رو بپذیرید، یا برید از این مرحله جدا بشین که ما میخوایم اداره کنیم زندگی رو. مگه غیر از اینه آمریکا به شما چی میگه؟ یا از فضای فکر کردن نسبت به صحنه عالم هستی برید توی حاشیه، یا اینکه چی؟ یا اینکه بپذیرید ما این مدیریت عالم رو داشته باشیم. خب وقتی این فکر استکباریه هیچ وقت نسبت به شما کوتاه نخواهد اومد. خب اگر نخواهی ببینید سوس ایمان جامعتون که اصلا، نگاه کن ببین لحن قول این آدم ها چطور شده است. میگه ولتعرفنهم فی لحن القول، پیغمبر عزیز ما اینا رو به مردم بگو ما میخواستیم به چهره نشناشون بدیم که میشناختیندشون، اما ما چیکار کردیم؟ یه کار نکردیم شما با سیماشون بتونید بشناسیدشون، بلکه در لحن قولشون پیداشون کنید. یعنی حساس باشید رو حرفای قدیم و الانشون. یعنی به نظر من یکی از کارهایی که بصیرت برای جامعه ایجاد میکنه این کاره. به نظر من حرفای قدیم آقایینا بکشید با هم دیگه مقایسه کنید، فزارم بذارید برای باقیه بذارید. بعضی وقتا کارهای خوبی از بچهای مذهبی آدم نگاه میکنه میبینه که چقدر زحمت خوبی کشیدن، تمام حرفای قبلشون و صحبتای قبلشون تو روزنامه مختلفشون هی مقایسه کردن، یه جدول بکشن فلان سال امسال فلان سال امسال، تا آدما چی بشن؟ جاشون حرفاشون مشخص بشه. بعد خداوند فرمود البته یادتون نره قصه این تقابل قصه چی بود؟ امتحان شما بود. گفت چی؟ ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین. یعنی خداوند متعال نمیدونه، چرا خدا میدونه؟ پس چرا گفت خدا میخواد چی؟ حتی نعلم، تا اینکه ما بدونیم که چی؟ کی صابره. میگن یه علمه، علم فعلی خدا میخواد. یه علمی هست که علم خدا به همه اشیا دارد، به همه کارهای من و شما دارد، اما این علم باید صورت پیدا کنه. بر اساس چی؟ بر اساس اراده تو. یعنی آن چه خدا میدوند چی بشه؟ صورت پیدا کنه. یعنی خودتون بعض وقتا بچه‌تون میگه که بچه‌تون که دست شما از یه طرف نیست که، میدونید این روشی که بچه‌تون در جلو میره میخوره زمین، روشی که بابا میخوره زمین، بعد میگه میخوام برم، میگه برو تو ببینی تا مشخص بشه که چی؟ این مسیر خوردن رو زمینه. خدا میگه میخوام این علم ما صورت چی پیدا کنه؟ فعلی پیدا کنه. یعنی چه؟ یعنی خودتون مشخص بشین تو این مسئله، جایگاه شما تو این عالم مشخص بشه، آیا پای حق هستید یا نیستید. آیه بعدی خیلی قشنگ متذکر یه قاعده خوب درقیق بهتون میشه که از اون آیات قبلی استفاده کردیم. گفتیم چی؟ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، یعنی همون بچه‌های مسلمونی که تو جامعه دینی بودن، حالا آروم آروم کارشون به جای میکشه که چی؟ وصدوا عن سبيل الله میشن، یعنی در راه خدا چیکار میکنن؟ صد ایجاد میکنن. یعنی نور انقلاب میخواد تو عالم گسترش پیدا کنه، جلوی این نور را چیکار میکنند؟ میگیرند. نور ولایت فقیه میخواد تو عالم گسترش پیدا کنه، نور جلوی نور را میگیرند. نور دین میاد تو عالم گسترش پیدا کنه، جلوی نور را میاد میگیرند. فرق نمیکنه که بعضی از آدم، بعضی از افراد نگاه میکنه میبینه حرف زدنهاشون حرف زدنهایی است که نمیذاره شیعه به عنوان یه جریان حق عالم را بتونه به سمت مهدی ببرد. میبرد شیعه را در حد یه فرقه میکنه در مقابل اهل سنت و یه درگیری بین چی؟ شیعه و سنی را میندازد. نمیذاره، خودش سد راه ظهور حقیقت میشه. چون بعضی وقتا ما نگاهمون این است که یه فرقه کوچیک ساختیم برای خودمون که این فرقه کوچیک ها باید در تقابل با همه جریان های دینی ظهورش بدیم. نه، شیعه بناز یه جریان باشه. حالا بعضی ها زبانشون زبانه میشه که این شیعه را میبرندش به کجا؟ به حاشیه. یکی بند خدا روحانی هم هست در اومد گفت که ایران دنبال امپراتوری در منطقه هست. خب بابا یه موقع هست آدمی خودت بودی هیچ اشکال نداره، اما وقتی چیه؟ میای از زبان جمهوری اسلامی حرفا رو میزنی. خب بعد چی اتفاق افتاد؟ هر چی زور زده بودیم توی عراق کار کرده بودیم همه رو چیکار کردیم؟ خراب کردیم. بعد دفعه در اومدن خود مردم عراق گفتن این سردار قاسم سلیمانی ها با اینا که بلند شدن بودن اینا دنبال امپراتوری ایران هم، پس این اصلا میخوان ایرانیت بیارن تو صحنه نه اسلام بخوان. یه دفعه شما نگاه کردید دیدید یه شکست های بسیار محکمی ما در مقابل چون ایرانی ها چکا کردند؟ بیرونشون کردند. وقتی ایرانی ها رو بیرون شدن داعش تونست بیاد تا 40 کیلومتری ایرانتون هم اومدن جلو. وقتی ایران کشید عقب، خب اینا اینقدر پاکاره این مسئله نبودن. خب چی شد؟ یه حرف زده شد تمام کارهایی که کردیم چه کرد؟ از بین برد. صد درست میکنه بابا، نمیتونی جلو کار کنی، خب نکن. چی میشه یه عده آدمای سوس ایمان حالا که نیستن هیچ، تازه صد هم در مقابل دین ایجاد میکنن. صد در مقابل دین که ایجاد میکنن هیچ کارو برای رسول الله کم سخت میکنن و شاق و رسول مشقت ایجاد میکنن برای رسول. رسول به من اون که رسالت داره دیگه. رسولتون امروز نوریه که خدا با این انقلاب اسلامی اومده تاریختون رو عوض کنه. آقای پروفسور لنسر خوب فهمیده. من بعضی وقتا قدیمی هم گفتن بعضی این چراغا بودن، حالا من اسم چراغا چی بود گفتن تا پیشش وای میسادی نمیتونستی از نورش استفاده کنی، با هی وای میسادی چی؟ واسه عقب‌تر تا چیکار کنی بتونی بهش ببینی. انقلاب اسلامی ما هم همینطوره. اینا که نزدیکیم تو کشورمون به انقلاب اسلامی، مثلا انقلاب هم نمیفهمیم، یخته باید چیکار کنیم؟ فاصله بگیریم. بعضی این خارجی خوب فهمیدن. یه آقایی هست به نام پروفسور لنسر. آقای پروفسور لنسر میگه انقلاب اسلامی نه تنها معنویت را به اسلام، بلکه معنویت را به مسیحیت برگرداند. ما بعد از انقلاب اسلامی رجوع مردم به کلیسا بیشتر از قبل شد. یعنی معنوی اینا یه عمر شعار داده بودن، گفتن اصلا معنویت و زندگی معنوی برای اداره جامعه اصلا کار نمیبره جلو. اما شما نگاه کردید، من نظرم اینه که هنوز که هنوز است الان یه ایراده ایم که بحث من دارد اینه که ما تاریخ گذشتمون رو گم کردیم. اول انقلابمون، حالا اینه که سنشون بالاست یادش نه اون روحیه بقول معروف برادری و گذشتی که اول انقلاب ظهور پیدا کرد اون روحیه رو داشته باشید که چه شکلی کارو برد جلو و جهاد تونست چقدر روستاهای ما رو چیکار کنه؟ اومد تو صحنه پوشش بده، جاده بکشن. یه دفعه یه اتفاق عظیمی افتاد، یعنی تو صحنه اداره جامعه بیشتری نتایج ما گرفتیم. جامعه روش پیدا کرد با یه روحیه‌ای که مردم دیگه طلب برتری نشن، طلب حق خدمت کردنش اومد تو صحنه. بعد جنگ ما یواش یواش دوباره چیه؟ برگشتیم اومدیم رفتیم دوباره تو هم گفت فیلمو یاد هندوستون کرد. دوباره همون روح غرب زدگی که قبلش انقلاب داشتیم دوباره یواش یواش دوباره تو جامعه روش کرد اومد جلو که سبقت گرفتن برای دنیا مطرح شد، از همدیگه سبقت گرفتیم. حالا بعد آیات بعدی میرسد نسبت بهش، میگه که اینا من بعد ما تبین لهم الهدا، میدونستن انقلاب و جنس انقلاب میشناختن، براشون مشخص شده بود مسئله چیه. اینا چیکار کردن؟ اومدن کفر ورزیدن نسبت به این مسئله. حالا خدا میگه چی؟ لن یضر الله شیئا، اینا ضرری به خدا نمیزنن. اگه قلب من و شما بشه ایمان نسبت به این آیه، هر جای عالم باشیم کارمون انجام میدیم، هیچ غم و غصه ای نداریم. شما تو جای جهادی خودت قرار بگیر، کارت انجام بده، با که از همه جریان ها نداشته باش، فرقی نمی کنه. ما توی انقلاب ملی مذهبی رو گذاشیم کنار که خطرشون خیلی بالا بود، خیلی بالا بود ملی مذهبی ها، اما ملی مذهبی ها رفتن کنار. یه روحیاتی تو بعضی از برهای انقلاب مادن تو صحنه که در مقابل دین موضعهای شدید گرفتن، رفتن کنار. شما این روحیه جهادی انقلابتون حفظ کن، مطمئن باش اینا هیچ ضربه ای نمیتونن بزنن، خدا پشت صحنه است. لن یزول الله شای، نمیتونن به خدا که ضرری برسونن که. فقط یه اتفاق میفته، من میگم ایمان به این آیه بیاریم، فسیح به تو اعماله هم، به زودی همه اعمالش نشکا میکنن، از بین میبرن، یعنی همه تلاششون از بین میبرن، یعنی بدون بی نتیجه میشن. آقا من نمیدونم چه شکلی بگم، آقا بعضی میگم آقا پیشگویی، پیشگویی میگم از این دیگه بهتر شما میخواین؟ از همین الان میتونید تمام جریانایی که تو انقلاب اسلامیه بگید تو آینده چه اتفاق براشون میفته. اونایی که روحیه انقلابی دارن و تونستن روحیه انقلابشون حفظ کنن میدونن، اونایی که نتونستن حفظ کنن بدبخت میشن، مگر اینکه دمی آخر مرگشون چیکار کنن؟ توبه کنن، برگردن، مسیرشون رو عوض کنن، برگردن به سمت حقیقت برگردن. آیه قرآن دوباره بخونیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. خب بچه مسلمان ها، آخه این چه وضعیه که بعضی بر خودتون درست میکنین؟ اطاعت کنین از این دستوری که خدا بهتون داده، وایسید در مقابل کفر. چون سیاق آیه میگه غیر از این بود، اینجا اطاعت به این معناست با، یعنی روح جهادیتون رو حفظ کنید، پاکوتا نیاین، امورات دنیایی براتون مطرح نشد، کوتا نیاین نسبت به مسئله. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، عملاتون از بین نبرید، ضایع نکنید، تلاشتون از بین نبرید. یعنی داره بهتون میگه آقا جون من مسئله شما همین است با، بعدن قصه اینو نخور، نگو که چی شد که این اتفاقات افتاد، بگو چی شد که روحیه انقلابی ما از دست دادم، چی شد. اینجا خودت رو به یقه خودت رو بگیر، جامعه رو میتون بر اساس این تحلیل کن، هر جا روحیه جهادیشون دست دادن انتظار بکشید که آروم آروم جایگاهشون تو انقلاب چه بشه، هیچ صفشون آروم آروم جدا بشه، در مقابل انقلاب موضع گیری کنن تا به نهایت چینهاشون نسبت به انقلاب ظهور پیدا کنه. بعد میفرماید ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، حالا اینا که کفر ورزیدن، اینا دقت کنین، کافرها کافرها بیرون نیست، اونا کافرای کیاند؟ بچه مسلمانان دوا، چون گفتیم از این آیات، از آیه 20 به بعد بس چیه؟ بس تو جریان مسلمونا داره حرفو میزنه، اونایی که روی جهادی ندارن. بعد میگه همین روحیه نداشتن نسبت به جهاد، میگه چی؟ ان الذين كفروا، کفرم یعنی پوشوندن، کسی که این حق رو میاد میپوشونه، حقی که جهادی باید عمل کنی تا نتیجه بگیری یا بپوشونه، و صد و ان سبیل الله، تازه در مقابل جریان حق هم چکا کنه، موضع ایجاد کنه، ثم ما تو بشن تو همین حالش بمیره، و هم کفارون، یعنی تو همین کفر به معنی همین پوششه با، یعنی روحیه جهادی ها رو نیاره بپوشونه، روحیه جهادی ها فلن یغفر الله لهم، خدا نمیبخشدشون، هرگز نمیبخشدشون. یعنی یه نتیجه دیگه هم ایجاد شد، بچه مسلمان ها این مسئله هم حواستون باشه، روحیه جهادی از دست دادید دیگه بخشیده شدن دیگه وجود نداره دوا، یعنی مطمئن باش سیرت سیری میشه که نهایتت نهایت بدی خواهد شده با، یعنی در امان نیستی از بلاهایی که بهت میرسه دوا. غفران یعنی چه؟ پوشش. گفتیم اون کلاه خودی که تو جنگ میزنن سرشون بشکن قفر، قفرم به معنای قفر هم به معنی غیر از کلاخو مقفر که قفر باشه به معنی مرهم هم هست، یعنی نه مرهمی هست نه کلاخود. کلاخود معنی که اون چیزی که شما را از ضربات چکار میکنه؟ حفظتون میکنه. دیگه بعد چیزی نیست که شما را حفظتون کنه دبا، یعنی بحران ها یکی نه یکی زندگیتون را میگیره دبا. این انتظار رو بکشید. بعد آیه خیلی دقیق تر حالا یه دفعه نتیجه کارو میخواد بگیره. حالا که این شکلی شد دیگه خودتون به نظر من دیگه اینا تفسیرش نمیکنم این آیه رو، خودتون دیگه معنا کنید دیگه. حالا فهمید چی؟ حالا که فهمیدید قصه دست خداست، خدا پشت صحنه است، شما فقط روی جهادتون داشته باشید، خدا میخواد با این مسئله امتحانتون کنه، اما پیروزی مال کیه؟ مال شماست. امام حسین علیه السلام تو کربلا با یک نورانیت تمام وایستدن، با یک بشاشیت تا تای کار ایستادن. این کتاب راز شادی امام حسین در قتلگاه استاد طاهرزاده رو بخونید، راز شادی امام حسین در قتلگاه. به نظر من همین آیاته. به من بگوید چرا امام با انتهای عمرش هم اینجوری بازم در مقابل استکبار اینجوری میسته؟ چه سری وجود دارد امام از همون ابتدا سال 41 تا انتها اینجوری پای مسئله وایساده است؟ یه قاعده ایمان داره که خدا وعده داده، وعده خدا را محقق میشه. به ما چه؟ ما تیم مسئله مون یعنی روحیه انقلابی مون سستی نمی کنیم. ولا تهنو، سستی نکنید. ولا تهنو و تدعو الاسل، یعنی چه؟ دعوتشون هم نکنید به این که بیاییم با هم کنار بیاییم. یعنی این روحیه جهادینه که از دست ندید که هیچی. بعدن به من گیر ندید. من بعضا تا به رفقا میگم که بعضی به ما ایراد میگم، میگن حاج آقا خیلی تند حرف میزنی. میگم به خدا حق قرآن رو به جان آوردیم، قرآن خیلی تندتره. قرآن داره میگه مواظب باشید، یه ذره با اینا کوتاه نیایید، سه وایسی، تازه دعوت هم نکنید بهشون که بیان با هم دیگه مسالمت آمیز قصه را حلش کنید. چرا رهبری میفهمد من دیپلمات نیستم؟ چون فضای دیپلماسی یعنی چه فضای چی؟ یه جوری بیان با هم کنار بیان. گفتم من انقلابیم، من دیپلمات نیستم. این آیه داره مشخص میکنه یا نه؟ میگه فلا تهنوا، پس سستی نکنید، و تدعو الاسلم، که دعوت هم کنید به صلح و آرامش. بیاییم با هم دیگه صلحی کنیم، آشتی کنیم، بنا نیست که با هم بجنگیم. بعضی فکر میکنن بدون جنگ میشه با کف جلو رفت، نه، روی تقابل باید باشه. البته من این معنا نیست از حرف من برداشت نکنید که روی تقابل، این که یعنی فردا چیکار کنید؟ تفنگ بگیریم دستمون، تانک بگیریم دستمون، بلنشیم بریم بگیم آو یا علی بزنیم بکشیم، نه. این روحیه من منظورم نیست که، روحیه تقابل یعنی که اگرم داره بد میخنده بدونی که اینو نباید نسبت بهش کوتابیای، پشتش یه خبر دیگه است. چندین سال پیش شدم هست مقام معظم رهبری فرمودن پشت این دستکشای مخملی چنگالای تیزیه، حواستون باشه. این روحی است، نرید دعوتی به صلح کنید که اونا بلدن چی کار کنند، اونا بلدن چه شکلی سرتون کلا بذارن. یعنی اون ابهتتون رو نشکنید، خودشون مجبور میشن شکسته بشن. مگه ما غیر از این بود؟ ما اگر خدا توفیق نده بود توی انقلاب نیومده بودیم به این بحث انرژی اتمی را ببریمش تو این مرحله که الان 20% غنی سازی کرده بودیم؟ فکر کردین الان این قدرت رو داشتید که امروز دارین مذاکره کنیم با یه غربیا؟ نه، شما نترسیدید از این که بهتون گفتن چی؟ آقا بیان یه جوری حل کنیم. من یادم رئیس جمهور قبلی میگفتن که به من زنگ زدن از اون طرفیا، میگن که بیان شما فقط بگید که ما کوتا اومدیم، اما کوتا نه این کارتون ادامه بدین. گفتم ما نه نمیگیم. گفتن خب باشه دو، بیاین یه جوری کوتا نیایید، کارتون انجام بدید، همه کارتون انجام بدید، بیاین مثلا ما بهتون اینا رو میدیم. گفتن ما هم میخریم هم کارمون انجام میدیم. خب دقت کنید تو کجا رفتمون. گفتن بعد یه عده دیگه از داخل کشور گفتن هرچی که شما فشار بیشتر کنید اینا مجبورشن کوتا میان. اون وری در اومدن گفتن آقا میکشیم به سازمان ملل. اصلا بابا اصلا انرژیاتون هیچ وقت به سازمان ملل کشیدن نمیشد که. کجاست آژانس اتمی وجود داره؟ اصلا دیگه ربطی به سازمان چیه نداره؟ خود سازمان ملل نداره. میکشیم دو به سازمان ملل. گفتن خب بکشید به سازمان ملل. چی شو؟ نه خب یادتون که نرفتی به کجا رسیدن؟ هیچ. نترسید، کوتاه نیاید. این ابهت خودتون بذارین باشه. الان میخوان چیکار کنن؟ الان فکر کنین نفت و کشیدن با هم دیگه به دست هم دیگه کشیدن پایین، که پشت صحنه که من خبر دارم که ما داریم کمتر از 20 دلار داریم میفروشیم، نگاه نکنین به قیمته جهانی. بعد یه دفعه یکی از مسئولین کشورتون تو نفت در میاد میگه که ما هر بشکه 12 دلار برامون در میاد که در میاریمش، اگه 15 دلار هم بفروشیم بازم برامون سود داره. اینا پای مسئله واسدن که میلیون میلیون شما بشکه بکشید بیرون، این چیزی که بهش میگن ذخیره ای که مونده، بگن این ذخیره چند سال آینده دیگه چیه؟ تمومه. وقت جهان باید به چی بچرخه؟ انرژی اتمی. حالا برای انرژی اتمی حالا باید چیکار کنید؟ شما که رفتید راکتورتون که چیکار کردن توش سیمان ریختید، حالا باید بشین میگید آقا ما تا 10 سال دیگه که نیاز نداریم که به انرژی اتمی، ما 10 سال هم بیشتر بهشون قرارداد نباشین. باشید، اشکال نداره، شما 10 سال بستید، اما حواستون باشه اونا هیچ وقت نمیان پای یه قراردادی وایسن که ضرر کنن توش. یه کنوانسیون کنوانسیونی که اینا تمام کشورهای اروپایی و آمریکا با هم دیگه امضا کردن، بند 19 همشه. من یه موقع یه بند خدا کردم همینه که اطلاع داشت نسبت به موضوع داشت میخون که تمام کشورهای غربی و اروپایی با هم وعده گذاشتن اگر کشوری را به خاطر مشکلاتی که باش دارن تحریم کردن، همه تعهد بدن تا 5 سال اون کشور را چیکار کنند؟ تحریما ادامه بدن. یعنی همه، اگه آمریکا تحریم کرد بقیه کشورها چیکار کنند؟ تا 5 سال بر این قانون بمونن تا چی بشه؟ بتونن جهان رو کنترل کنند. بعد 5 سال چون منافع کشورها به خطر میفته چی بشه؟ خود به خود اون تحریما لغو میشه. حالا ایران چیکار کردن باهاش؟ دم 5 سال که میمد خود به خود تحریما داشت لغو میشد، اومدن تازه چیکار کردن؟ با ما قرارداد تازه بستند. حالا چیکار کردن با این قراردادی که مثلا دوباره اگر امسال ما کوتاه اومدیم سال بعد دوباره تحریماشو نمیتونن بکنن، در صورتی که اگه اون حالت بود دیگه اصلا تحریما ادامه پیدا نمیکرد. چرا آقای اوباما توی کنگرهشون میره سخنرانی میکنه، تو سخنرانیش میگه که ما اگر این مذاکره نرفته بودیم جلو، خود به خود تحریما رفته بود کنار. این خود به خود رفتن کنار چیه؟ همین حرف حساب، یعنی دیگه بیش از 5 سال ما نمیتونستیم، اما الان کاری کردیم که چیکار کردین شما توی راکتور قلب راکتور نه سیمان پر کردین، عکسش هم که آدم اشکش در میاد، چه خونی ریخته شد، چه جوونه داشتن. اینا دارن فکر آینده رو میکنن. حالا اگه در مقابلشون یه ذره کوتاه اومدی، مطمئن باشید اون جایگاه خودتون ها نمیتونی داشته باشید. جایگاه خودتون چیه؟ و انتم الاعلون، یعنی خدا براتون سقف تمام جریان‌های فکری و فرهنگی و جریان‌های جامعه جهانی براتون خواسته. شما مدیریت جهانی رو خدا براتون خواسته. شما کوتاه دارین نسبت به این مسئله میایین. شما، من میگم بابا خودتون رو بزنید حکم، آیه قرآن رو بزنید جلوتون. من نمیدونم چه شکلی، من گفتم که من تازه دارم خیلی خوب معنا میکنم، قرآن خیلی تندتر از من داره میگه. میگه یه ذره کوتاه نیاد در مقابلشون، سستی نکنید، دعوت هم به صلح هم نکنیدشون که چی؟ انتم الاعلان، حتما شما چی هستید؟ برترید. شما سقف تمام جریان های آینده دست شماست، کوتاه نیاین. و الله معکم، خدا با شماست، همه این جریانات تو دست خداست، آمریکا تو دست خداست، اسرائیل تو جنگ دست خداست، شما پای جهادتون وایسید، کوتاه نیاد، نترسید. بند فهمد ولن یترکم اعمالکم، نترسید، حتما حتما شما بی نتیجه نمیشید، نتیجه از شما برداشت نمیشید، فضای برکت به شما برمیگردت میاد. بعد حالا قصه رو دوباره تذکر میده، میدونید برای چی یه عده کوتاه میان؟ چرا یه عده کوتاه میان مسئله را؟ قصه شما از این قراره، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. یعنی حواستون باشه آی سوس ایمانا، قصه ای که شما پاش وایسادین ده میگیم ما نجنگیم، قصه دنیای شما چیه؟ حیات دنیایتون مثل یه بازیه با لعاب، لعبه، اصلا لعب از لعب، لعاب گرفته شده، آبی که شما رو لبتون میذارید، زبونتون میاد بیرون میکشین چیه؟ رو لبتون یه لعابی میاد در لبتون، اینو میگن لعبه. لعبه خصوصیتش که زود خشک میشه، به بازی بازی گفته میشه به خاطر اینکه زود تموم میشه. آقا قصه زندگیتون یه چیز امورات زود گذره با، اما همه چی دست منه با، حواستون باشه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا. حالا تؤمنوا و تتقوا یعنی چه؟ یعنی ایمان بیارید که نجاتتون تو چیه؟ روحیه جهادیه. و پای مسئله
بیستید تقوا داشته باشید، یعتکم اجورکم، هر چی میخوان بهتون میدیم. یعنی چه؟ یعنی دنیا رو بهتون میخوان چی بشه؟ دنیا رو بهتون میدیم. شما پای مسئله روحی جهادتون وایسید، گفت اگه دنیا میخوای نماز شب، آخرت هم میخوای نماز شب، اگه واقعا برکت دنیا و زندگی دنیا و نجات انقلاب اسلامی تون میخوان، تو روحی جهادی انقلابی است. اگر معنویت میخواید، تو روحیه جهادی است. اگر جدایی از فسادها تو جامعه میخواید، روحیه جهادی است. اگر جدا شدن از شهوت زدگی جهانی میخواید، تو روحیه جهادی است. این روحیه رو بیارین تو صحنه. بعد میفرماین ولا یسالکم اموالکم، با ما مال ازتون نخواستیم که، چیزی نمیخوام که ازتون، که ما همه چیزو بهتون میدیم. حالا به کی داره میگه؟ به اون سوس ایمانا که چی بود؟ به اون سوس ایمانایی که به خاطر اموال دنیا ایشون نمیان جهاد کنن. خدا میگه ما کمتون نمیذاریم که بیاین، ما چیزی ما شما نمیخوام که، اما پای مسئله روی جهادیتون وایسید. حالا آیه بعدی خیلی عجیب غریب حرف میزنه، میگه ای یس الکموها، این آیه یک نور بصیرت خاص میده برای جریانهای جامعه. ای از الکموها، اگه ما این اموال ازشون چی بخوایم؟ تازه از این ثروتمنده به قول معروف چیه که به نور برکت انقلاب پول به دست آوردن، اون موقع که مردم هیچی نداشتن بردن تو جیبه ها دادن، اینا اتفاقا تو انبارشون احتکار کردن و پول به دست آوردن، اگه بهشون بگیم آقا پولم بدید، ای از الکموها فیوهفکن، و پافشاری هم کنیم بر این مسئله که با چیکار کنیم، پول باید ازتون بگیریم، تبخلو، بخل که میوردن هیچی، و یخرج و از غانه هم، و یخرج از غانه هم، تازه کیناشن هم در میاد. یعنی چه؟ آقا من یه جمله میگم، من چون این احتمالا هفته آینده نباشم، میخوام این سوره تموم کنم که دیگه سوره رو دستمون نمونه دا، فقط این چند دقیقه با ما همراهی کنی. بعضا عادت کردن دیگه، نیم ساعت بیشتر شد دیگه چیه؟ خسته میشن دیگه، عادت شونه. این آیه باید تموم بشه، حواسه باشه. میگه چی؟ میگه آقا یه عده تو جامعتون هستن سوس ایمانن، این سوس ایمانا رو اگه پافشاری کنین، مالشون ازشون بگیرید، چی میشن؟ بخشه میبرزن که هیچی، کیناش نم ظهور پیدا میکنه. یعنی تا اونجا که میتونید، اگر کسی حاضر شد آقا بهشون بگو تو ثروتت سر جا خودت باشه، ما هیچ ازت نمیخوایم. آقا تو توی این انقلاب بدونی که الان ما بعضی از افراد ثروتمندای کشورمون هستن، صداشون در میاد، میگن وقتی شما روحیه جهادی دارید در مقابل کفر نیستید، خب ما میخوایم با جهانیان ارتباط برقرار کنیم، میخوایم چیکار کنیم؟ تجارت کنیم. شما با این روحیه‌تون نمیذارید ما تجارت کنیم، یعنی نمیذارید ما بخوریم. تاش دیگه همین است که میگه آقا باشه طوری نی، شما روحیه جهادی نداشته باش، شما برید بخورید، ما کاری به پول شما نداریم، مالش با شما چیه؟ میگه خدا میگه اگر اینا رو وایسی پافشاری کنی، مالش نبگیری، یک کینه هایی ندارن، چیکار میکنن؟ میارن نسبت نظام دینی رو میکنن. با یعنی اینجا خدا داره تای آیه داره میگه آقا یه جوری سکولار بشید، یه جوری کوتاه بیاین در مقابله چیه؟ این تیپ آدما. من فقط میخوام یه داستان اینجا تذکر بدم. اون عباده که اومد محضر پیامبر اکرم بعد از جنگ فتح مکه، جنگ حنین نداشتیم دیگه، بعد از فتح مکه ابو سفیان همراه سپاه اسلام شدن اومدن تو حنین. تو حنین همه فرار کردن رفتن، اما تو اون جنگ حنین انصار پشت پیامبر ایستادن و پیامبر پیروز شد، یک غنیمت بسیار زیادی هم به دست اومد. بعد پیامبر غنیمت ها رو تقسیم کردن. حالا خوب نگاه کنیم چی تقسیم کردن. به ابو سفیان 100 تا شتر داد، به معاویه 50 تا شتر داد، به یه چند تا دیگهش هم یک 50 تا شتر داد پیامبر اکرم، به بچه مسلمان ها هیچی نداد. آقا بچه مسلمان ها ولوله افتاد، اومد عباده محضر پیامبر اکرم گفت که یا رسول الله یه حرفای بعضی از انصار میزنن. پیامبر فهمید چی میگه؟ بعد گفتن که تعبیرشون نیم، گفتن آقا میگن که پیامبر به خیش و قماش داده سو به ما نداده، کار جنگ رو ما کردیم داده سو اونا. پیامبر فرمودن که بهشون بگو همه بیان بیرون شهر، همه رو اوورد پیامبر، گفت هیچ که غیر انصار نباشه، از قریش هیچ که اینجا نباشه. بعد همه مودن جمع شدن تو پیامبر نشستن، سکوت جلسه رو گرفت. پیامبر فرمودن که خب بگید چی می‌خواستید بگید، همه سرشون انداختن پایین، هیچی نگفتن. پیامبر خودشون شروع کردن، اینجوری صحبت کردن که بگین که خب بگین پیامبرتون همینجوری ها که بگین خب پیامبرتون اموال تقسیم کرد و به ما نداد، بگید پیامبر خیش و قنبازی کرد و آقا همه شروع کردن زار زار گریه کردن. میگه اینقدر گریه میکردن که این محاسنشون پر اش شد، خیس خیس شده بود اینا سر پایین. پیامبر فقط همینجوری هی میگفتن خب اینا رو بگید دیگه. بعد پیامبرش هم تایی کار فرمودن که اصحاب انصار من، من شما را همین که میدونید، من میدونم بهای ابو سفیان 100 تا شطوره، اونم باید 50 تا شطور بدم، چون اینا باید تو نظام دینی از این تقابلشون به جایگاه دینی چیکار کنم؟ کم کنم. اما برای شما هیچ وقت از این دنیا نخواستم، من برای شما خودم رو خواستم. شما نمیخواید من خودم مال شما باشم؟ آقا میگه اینقدر گریه جلسه رو گرفت، پیامبر میگه من خودم رو برای شما آوردم، من برای عده تو این نظام دینیتون حواستون باشه. من احساسم اینه که بعضی وقتا ما یادمون میرد که نباید بذاریم کینه یه عده چی بشه ظهور پیدا کنه. بهشون بگید آقا ما میخوایم جهاد کنیم، یه بابی هم باز میکنیم، شما بخور بخور دو توی کشور دیگه انجام بده، آقا من فضاشو برات فراهم کنم. اما نذارید این کی، اگر که بخن چیکارشون کنید، جلوش نبگیرید، اینا اتفاقا تو نظام دینیتون مانع نظام دینیتون میشن. اینا باید چیکار کنید؟ میگه اینا کیناشون میاد تو صحنه. بعد میفرماید که ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. آی آدم ها، قصه شما اینه، ما ازتون درخواست میکنیم، دعوت میکنیم که انفاق کنید در راه خدا. فمنهم من یبخل، حالا بعضی ها چیکار میکنن؟ بخل میورزن. خب اشکال نداره، و من یبخلو و انما یبخلو ان نفسه، خودش داره به خودش بخل میورزه، یعنی خودش نتیجه نمیگیره. خب اشکال نداره، نمیخواد بده نذار بده. اما والله الغنی و انتم الفقرا، حواستون باشه با یه کسی دیگه دارید معامله میکنید، با این معاملات و این زد و بندای دنیای بیان شما بیرون، خدایی که غنیه رو باش دل بدید که و انتم الفقرا، و شما در حالی فقرید، یعنی اگر هزاری هم داشته باشی بازم چیت؟ فقیره به خدایی، اونم که داره از خدا گرفته. پس شما قصدتون چیه؟ خدا داشته باش. گفت اگر هزار همه چی داشته باشی، خدا نداشته باشی هیچی نداری، اگر خدا داشته باشی همه چی داری. داستان مولوی که یادتون نرفته، شیر و گرگ و روباه رفتن برای شکار، همین که رفتن برای شکار، داشتن رفتن شکار، شیر یه نعره کشید، یه گاو و یه گوسفند و یه خرگوش درجا چی شدند؟ سکته کردن از نعره شیر. رو شیر نعره گرفت و داد به گرگه، گفت گرگه نعره تقسیم کنی، چیکار تقسیم می‌کنی؟ گرگه گفت که جناب شیر تو بزرگی، این گاوه مال تو، منم میونه حالم، این گوسفنده مال من، ای روباه تو این خرگوش بستان برو، این خرگوش هم مال کی؟ تو روباهه. شیر یه پنجه کشید روی صورت گرگ و گرگ کشتش. بعد به روباه گفت روباه تو حالا تقسیم کنم. گفت جناب پادشاه شما باید صبونه بخورید، یه چیز درست حسابی، گاو مال صبونت، زورم یه میان وعده میخوای، این گوسفند مال میان وعده، شبم یه شبچره میخوای، این خرگوشم مال شبچرهت باشه. بعد شیر خیلی خوشحال شد، گفت ای روباه تو عدل افروختی، گو این صفت را از کجا آموختی؟ گفت سرنوشت گرگ مرا بر این پندار کرد. ما این گرگه که دیدیم فهمیدیم اینجوری که باید تد... بعد جناب مولوی استفاده میکنه، میگه بابا شیر خداست، میگه مواظب باش. تای کار شیره به روباه گفت چی؟ گفت تو چون اصلا خودت ندیدی یا من شدی، هر سه را بستان و بگیر و برو، هم گاو مال تو و هم گوسفند مال تو و هم خرگوش مال تو. بعد میگه با خدا اینجوری معامله کنید، همه کار خداست. قصه فرعون ها که گرگ های زمانه بودند و ادعا کردند و دیدید، خب شما تدبیر کنید، مثل اونا دیگه تدبیر نکنید، کار دستمون بسپارید. فقیری همین نسبت به حق. خب حالا اگه این شکلی شد، پس کار دست خداست. سوره تموم شد و حواستون باشد، اما راهش تازه شروع شد. فهمود و ان تتولوا، حالا اگه پشت کنید به این روحیه جهادی که ما براتون باز کردیم که میخوایم نجاتتون توش بدیم، و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، خب ما یه غیر شما رو یه قوم دیگه میام چیکار کنیم؟ قرار میدیم. آقا پای جهاد نیستید؟ خب ما یه عده پیدا میکنیم که پای جهاد باشن. عجب این بچه های یمن بچه های نازی هم. ما احساس میکنیم یه وقت خود ما کتابی هم خدا بار میده به اونا. انقلاب محدود به ایران نیست، انقلاب یه حقیقتی است که تو تاریخ دون شروع شده است. خدا میگه این بچه های حزب الله خوب پاش واسه میدیم به اونا. شما هنوز ترس دارید، استراب دارید، نمیتونید پای این مسئله بیستید، خب میدیم به یکی دیگه. و انت تولا یستبدل قوما غیرکم، بگه غیر شما میدیم. کار خدا که تنگ نمیشد که، خدا که ضرر نمیکنه که، خدا میخواد با دست شما این کار انجام بشه، وعده الهی هم این بود که این کار انجام بشه، حالا خودتون نمیخواید، خب چه اشکال داره؟ رهبری عزیزم به فرماندهی سپاه همه حرفا زدن دیگه، گفتن اگه شما بیاین کار زودتر انجام میشد، اما نیامدید فکر نکنید که این کار میمونه. نه آقا این کار داره میره جلو، شما بیاین از این برکتش استفاده کنین. ثم لا یکون و امثالکم و با بعد یه عده میاریم که مثل شما دیگه نیستن. دو با بقول استادمون فرمودن که ما فکر میکردیم ما تنها واقعا زندگیمون رو با انقلاب تفسیر کردیم، بعد نگاه کردیم دیدیم یه دسته بچه جوان اومدن، اینا گوی سبقت از ما بردن، اینا ما رو گوشن تو جیبش ندارن میرن، یه عده اومدن از همه چیزشون دارن میگذرن برای انقلاب. دیدیم بابا ما کجا، ما فکر میکنیم واقعا چقدر جلوییم، حالا فهمیدیم که چی داره کار دست یه نسلی داره میاد. این نسل نسل عجیب غریبیست، پای یه روحی جهادی استاده است. حالا اون کسی که توی صحنه جهادی بوده است و عمل هم کرده است و تو جبهش هم بوده است، اما امروز از اون روحی جهادیش استغفار میکنه و توبه کرده، از اون روحیه تقابل با استکبارش توبه کرده و خودش تو اون روحیه نمیخواد معنا کنه، مطمئن باشید کارا دست اون از گرمه ده گروه دیگه سپرده میشه. فرمودن من این نسلی که میبینم، مقام معظم رهبری فرمودن، گفتن این نسل اگر از شهدای جنگ تحمیلی ما بالاتر نباشن پایین‌تر نیستن. دابا میترسن من بگم بابا من ادعا میکنم بیام یه حرف بزنم، پس برای نگام کنیم اینیم شاگردای ما با بچه‌هایی که کوچیک‌تر از این فضا بودن همچین گوی سبقت رو برو بایند و برن که آدم بد بموند. گفت عاقل کنار جوی پی پل میگش، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. یه عده با اصلا این حساب کتابای عقلی مادی نمی کنن. دو تا چارتای سیاست بین الملل که خودشون نوشتن برای اداره جهان رو نمی کنن. ما میریم همین کتابایی که خودشون نوشتن برای اداره جهان رو میخونیم، بعدش میگن سیستم جهانی اینجوری میچرخه. حالا یکی بیاد قاعده رو بزنه به هم دیگه، خدا میگه قاعده رو بزن به هم دیگه، اینجوری که من بهت میگم پاش وای نست اینا رو، این قاعده رو بزن به هم دیگه، تمام نظمی که اینا تو جهان ایجاد کردن به نام نظم نوین جهانی که نشستن فکر کردن که تمام جهان رو چه شکلی مدیریت کنن، چه شکلی فکرشون تو تمام دانشگاه جهان تو اندیشمندان هر کشوری رسوخ بدن که جامعه با اون بتونه نتیجه بگیره، تنها راه این است که با یه قاعده دیگه به اون روحیه انقلابی جهادی مسئله را حلش کنیم، هیچ راه دیگه وجود نداره. این سوره سوره‌ای بود که میتونست ما را از این بحران‌های تاریخمون، فتنه‌های زمانمون به تعبیر امام صادق علیه السلام نجات بده. در روز قیامت ملکی میاد، یعنی بسیار زیباست، میگه تو کی هستی؟ میگه من سوره محمد صلوات الله علیه السلام الله علیه. میفرماید که خب تو به این زیبایی چی کار میکنی؟ گفته تو منو حفظم نکردی، منم تو رو حفظت نمیکنم. یعنی ملکی میاد به نام سوره پیامبر اکرم، روز قیامت دستت میگیرد، تو این روحیت حفظ کن، دنیا تا که گفتن حفظ میکنیم، قیامت دم حفظت میکنن. فقط حفظ کردن به این نیست که من بشینم فقط بخونم کلماتشا، نگاه کنید من خدا میدونه دلم میخواد از خودم را تمام فرقه ها و جریان های سیاسی جدا کنم که بتونم راحت این حرفا رو بزنم که بگم آقا یه روحیه دیگه ما برای ادامه انقلاب نیاز داریم، کاری به اصلاح طلب و اصول گرا و امثاله هم ما نداریم. میگیم آقا اگه خط مش قرآن است، با قرآن سیاستت نبرین جلو، با قرآن فکر کنید، بر اساس قرآن زندگی کنیم. خدا رو قسم میدیم به حق اون قلب نازنینی که این همه ظرائف، این همه عجائب و عزائم الهی را در این قرآن عزیز بر اون قلب نازل کردن، قلوب ما را ظرف عمیق‌ترین معارف قرآن و اهل بیت قرار بدن. ان شاء الله ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدمه سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت وجد ارواحنا فدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.